زن از بحر
ناصر الحسین سن سلیمانی جهان محوه اقتدار تو همه یاران در مدار تو همه خوبان هم قطار تو شهیدان در جوار تو اعتبار ما افتخار ما به نام خشم تمام ما به شمشیر بین یام ما به دشمن گفته امام ما به ترسد از انتقام ما به دشمن گفته امام ما به ترسد از انتقام ما انتقام سخت شد پیام ما انتقام سخت شد پیام ما ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خداوند بزرگ هم یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. همچنان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید.
بی‌قاب بی‌نقاب
این برنامه بازی غرب با کارت های سوخته تغییر رویکرد سیاسی در ایران خاصه در بخش سیاست خارجی با قدرت گرفتن دولت 14 رقم خورده است، اتفاقی که در تغییر ادبیات دولت مردان جدید به خوبی مشاهده می شود. سکانداران جدید پاسور به صراحت اعلام کردند که برای رفع تحریم ها و حل مسائلی مانند FATF مصمم هستند. این تغییر سیاسی در شرایطی که فقط یک سال دیگر تا مشخص شدن سرنوشت قطعنامه 2231 مانده حائز اهمیت است. با این حال بازی شطرنج پیش رو دو طرف دارند. در مقابل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، این کشورهای اروپایی و آمریکا هستند که با حرکت مهره‌های خود نشان می‌دهند آیا پیام دولت 14 را دریافتند یا خیر. تحرکات اخیر اما گویای این مسئله است که غرب برای تنظیمگری روابط جدید خود با تهران اراده سیاسی لازم را ندارد.
عماد آبشناس، تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
ببینید، تصور این که ایالات متحده بیاد تحریم ها رو از بالا سر ایران با مذاکره و گفتگو اینها برداره که تصور ساده لوحانه بیش نیست. مشکل اساسی عضویت ایران در FATF نیست. به هر حال الان اگر شما هر شهروند معمولی میدونه که سیستم بانکی ایران اقداماتی بسیار شدیدتر از FATF رو داره اهمال میکنه. من مثال به شما میزنم، در FATF شما برای سرکنش‌های 10,000 دلار به بالاتر باید جوابگو باشید. اینجا الان در ایران سرکنش‌های 100 میلیون تومان به بالا شما باید به بانک جوابگو باشید که این پولو چیکار داری میکنید. من این مثال فقط خواستم بزنم. اینه که اصلا ما خودمون الان سیستمی داریم که از FATF هم بسیار پیچیده تر هست و اونها هم میدونن. هدف اونها از اصرار بر FATF اینه که سامانه بانکی ما برای تراکنش ها باز بشه و اونها بتونن کنترل کنن تراکنش های ما رو و نظارت کنن، یعنی عملا از کارهای ما جاسوسی بکنن. البته حالا من این نکته رو هم شاید بهتون اشاره کنم که اونها در حال حاضر دارن جاسوسی میکنن. اونها سیستم های خاص خودشون رو برای جاسوسی دارن. به این دلیل حالا بحث FATF بحث اصلی نیست. بحث همکاری های نظامی ایران با روسیه و دیگر کشورهای جهان اینها بحث اصلی نیست. بحث اصلی در اینه که ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم که تقسیم بندی که اینها کشورهای پیروز در جنگ با هم داشتن، اومدن یک سری حوزه های نفوذ برای خودشون تعیین کردن و خب ایران رو جزء حوزه نفوذ خودش قلمداد کرد و از اون زمان به دنبال این بود که منابع خدادادی ایران مال آمریکاست. یعنی این چیزی که در ذهن اونها هست و تا وقتی که آمریکا نتونه به این هدف برسه خب ما رو تحریم میذاره، برای اینکه کس دیگری نتونه از این منابع خدادادی استفاده بکنه چون اینا رو مال خودش میدونه. و الان میبینی که دعوایی که میان اروپا و آمریکا بعد از برجام پیش اومد، دلیل اصلیش این بود که ما اومدیم بخش اعظم قراردادها رو دولت وقت ایران داد به اروپا، با اروپایی‌ها امضا کردن، آمریکای ترامپ از این بابت شاکی شد و از برجام خارج شد. یعنی اصل ماجرا سر دعوا سر اینه که آمریکا میگه من باید چک اقتصادی ایران دست من باشه و من تقسیم کنم. شاید بسیاری از شنوندگانم به یاد داشته باشن که وقتی ایران رفت قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس رو 18 تا هواپیمای ایرباس رو امضا کرد، بلافاصله جان کری با آقای ظریف تماس گرفت و اعتراض کرد که چرا رفتی از اونا خریدین، از بوئینگ نخریدین. و ترامپ توی تبلیغات انتخاباتی داره از این استفاده میکنه که ایران رفتی قرارداد با بوئینگ بست که 128 تا هواپیما بخره برای اینکه آمریکایی‌ها رو ساکت کنه و مشکل پیش نیاد. پس مسئله اصلا نه بحث هسته‌ایه، نه بحث همکاری‌های نظامی ایران با روسیه است، نه بحث FATF. اصل ماجرا اینه که آمریکا تا وقتی که کل منابع خدادادی ایران در اختیارش نباشه، ولکن ماجرا نیست و اجازه نمیده که تحریم‌ها برداشته بشه.
بازگردان پرونده جدید علیه کشورمان در رسانه‌ها، یعنی مسئله ارسال موشک به روسیه، در کنار اتهامات مرتبط با موضوع هسته‌ای، حقوق بشری و منطقه‌ای، بر حجم اختلافات ایران و اروپا افسوده و پیچیدگی‌ها برای حل مسائل پیمابین را دوچندان کرده است. اما چرا غرب در مقطع فعلی شمشیر را بر علیه کشورمان از رو بسته است؟
حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا:
در واقع اخیراً رژیم صهیونیستی که در عرصه‌های میدانی در غزه شکست خورده، پس از گذشت نزدیک به یک سال از عملیات طوفان الاقصی و تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای تغییر معادله میدانی، این رژیم ناکام مانده و متحمل تلفات و خسارات سنگینی در شهر کوچکی مثل غزه که سالهاست در محاصره است. این آسیب‌های جدی که بر پیکری ارتش رژیم صهیونیستی وارد شده، موجب شده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی فصل جدیدی رو آغاز کرده و آن ترور شخصیت‌های تاثیرگذار محور مقاومت هست که تجربه هم ثابت کرده که حذف اشخاص نمیتواند یک دستاورد نظامی برای رژیم صهیونیستی در تغییر معادلات منطقه‌ای ایجاد بکنه. تجربه هم در گذشته ثابت کرده که رژیم صهیونیستی هرگاه با یک بنبست نظامی، امنیتی و اجتماعی در داخل اراضی اشغالی مواجه میشود، سعی میکند از طریق انتقال این بحران به خارج به نوعی پای قدرت‌ها و بازیگران بحران‌های جهانی رو به منطقه باز بکنه. لذا اخیراً رژیم صهیونیستی تهدیداتی علیه کشورهای محور مقاومت ایران مثل سوریه، یمن و عراق و لبنان داشته که این تهدیدات در حقیقت نمی‌تواند جایگاه رژیم صهیونیستی رو که نزد افکار عمومی به شدت متزلزل شده ترمیم کند. ولذا این تهدیدها علیه ایران و علیه محور مقاومت خیلی مؤثر نخواهد بود و جنبه در واقع مصرف داخلی برای بنیامین نتانیاهو دارد و به همین دلیل به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران با اینکه آغازگر هیچ جنگی نبوده ولی اگر رژیم صهیونیستی دست به ماجراجویی بزند طبیعتاً ایران پاسخ کوبنده‌ای به این رژیم خواهد داد، همچنان که الان محور مقاومت ضربات سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد کرده، هم انصار الله در یمن، هم حزب الله در لبنان و هم الحشد شعبی در عراق، اینها به صورت هماهنگ عمل میکنند، ولی جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً آمادگی دارد که هرگاه رژیم صهیونیستی دست به ماجراجویی علیه ملت ایران بزنند طبیعتاً ایران وارد عمل خواهد شد و درس بزرگی به این رژیم خواهد داد.
در خصوص چرای فتح باب جدید برای اتهام زنی به کشورمان در هفته های اخیر به بهانه های مختلف از جمله سالگرد اختشاشات 1401 و داغ شدن دوباره موضوع اوکراین و اتهام انتقال موشک های بالستیک به روسیه را باید در شکست پرونده امنیت‌سازی موضوع ایران در دو مسئله منطقه‌ای و هسته‌ای مشاهده کرد. از یک سو بیش از دو دهه است که کارزار غرب علیه کشورمان تلاش داشت در موضوع هسته‌ای با اتهام حرکت ایران به سوی سلاح اتمی حساسیت‌های جهانی برای فعالیت هسته‌ای کشورمان را به وجود آورد. این رخداد با دیپلماسی تهران و به خصوص پس از توافق سال 2015 موضوعیت و حساسیت خود را در افکار عمومی جهان از دست داد. کشورهای دنیا شاهد بودند که جمهوری اسلامی ایران برای اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود بیشترین و در برخی مواقع استثنایی ترین سطح شفافیت را برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد کرد و توانایی هسته‌ای خود را تا حد قابل توجهی کاهش داد. اما آمریکا با خروج یک جانبه و ایجاد کارزار فشار حداکثری مانع استمرار تعهدات هسته‌ای ایران ذیل برجام و ادامه محدودیت‌های این صنعت در ایران شد. این موضوع و محکومیت آن توسط کشورهای جهان نشان داد که واشنگتن موضوع هسته‌ای را فقط به عنوان بهانه برای فشار و امنیت‌سازی ایران مطرح کرده است. از سوی دیگر اتهامات منطقه‌ای به تهران و بیان این ادعا که جمهوری اسلامی ایران از تنش‌ها در منطقه حمایت می‌کند پس از تحولات اخیر و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه رنگ باخت. خیابان‌های کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر که صحنه تظاهرات علیه حامیان رژیم صهیونیستی بود به خوبی گواهی این مسئله است که افکار عمومی جهان عامل اصلی تنش‌ها در منطقه را به خوبی تشخیص داده و سناریوی امنیت‌سازی ایران با تکیه بر مسائل منطقه‌ای نیز به موفقیت نرسید.
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
این اقدام زنی یکی از شیوه‌های نهضت‌های بزرگ برای راه انداختن یک تبلیغات علیه دولت‌ها و کسانی است که مخالف اونها هستند و طبیعتاً در واقع یک شیوه با توجه به اینکه زیاد ازش استفاده کردن در بین ملت‌ها کمتر خریدار داره و تأثیراتش کم هست، ولی که به هر ترتیب دنیای غرب و دنیای استعماری همواره برای روبرو شدن با مخالفینش از اتهام زنی استفاده کرده. در دوره استعمار مواردی که میخواستن با آزادی خواهان روبرو بشن و در واقع مقابله کنن با اونها، اونها را متهم به انواع و اقسام جرائم میکردن، مثل خصوص مثلا کسانی که در دریاها کار میکردن اونها را به عنوان دزدان دریایی معرفی میکردن، یا اینکه به حضور تو هر شود که کسانی که آزادی خواه بودن در یک کشور اونها را سارقان و کسانی که به جان مردم به حضور تو هر شود که نفتن و خطراتی را برای مردم ایجاد میکنن معرفی میکردن. در عصر امروز با توجه به رسانه ها از طریق رسانه هاشون از راه دور اتهاماتی را مطرح میکنن تا چهره کشورهای انقلابی را تو چهره خطرناک و مخدوشی نشان بدن. این که گاهی ما را متهم میکنن به اینکه ما در راه ساخت اصطلاح هسته‌ای هستیم در واقع یک اتهام تازه نیست. از روز اول انقلاب اونها هر روز نزد برنامه هاشون تک کردن که مسئله تخت اتمی، بمب اتمی در ایران، بمب هسته‌ای در ایران و اینکه به زودی ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه رو مطرح بکنن و حتی این بحث رو به سازمان ملل بتشون. اما در واقعیت اینطور بود که بنا به فتوای رهبری ایران و ساختن بمب اتمی در شرایط امروز حرام تلقی میشد، ولی که ما میدونستن اینا ولی که این از این اتهام استفاده میکرد. بحث فروش سلاح به و پهباد به روسیه بازی بحثی است که اخیراً رو انداختن، اون هم برای که در واقع افکار عمومی غرب را علیه ما بسیج کنن. یعنی چون اروپا نگران جنگ اوکراین هست و نگران این هست که روسیه پیشروی کنه در اروپا، اروپا بعد از مثلا پیروزی بر اوکراین، این هست که این اتهام رو مطرح میکنن تا اینکه هر توجیهاتی داشته باشن برای اعمال فشار علیه ما. یعنی اگر بخوان ما را به تحریم ادامه بدن، تحریم‌های اقتصادی یا ممنوع کنن شرکت‌هاشون رو که با ایران کار میکنن، باید یک چهره مخوف و نادرستی از ما ترسیم کنن و اون با این اقدام صورت میدن. یعنی در واقع متهم میکنن ما را که ما رهباد به روسیه میفروشیم، یا اگر تخریب میشه اماکن اوکراین به دلیل رهبادهای ایرانی و بعد بر اساسش تحریم ها را علیه ما ادامه بدن، حالا که این واقعیت نداره. موارد بسیار زیادی هم باره اینطور بوده در عرض کردم در تاریخ، مواردی که هنوز که رسانه ها نبود هست که دولت های استعمارگر متهم میکردن قدرت های آزادی بخش را، دولت ها و گروهایی را که میخواستن با اونها مقابله کنن، و امروز هم که این سیاستی ادامه داره ولی که رنگ باخته است. یعنی خیلی تأثیر در افکار اونها نداره چون هوشیار عمومی هم بسیار خوب هست و ملت های هوشیار متوجه این گونه خیال مثل خود آب این گونه فیلیپ ها شده هست.
دستاویز جدید غرب اکنون تکرار ادعاهای اپوزیسیون ایران در خصوص بقایای سال 1401 و اتهام زنی در موضوع جنگ اوکراین است. این دو موضوع به خصوص طرح ادعای دخالت ایران در موضوعات امنیتی اروپا به عنوان جایگزینی برای سناریوهای شکست خورده با این آرزو پیگیری می شود که علاوه بر به حاشیه رفتن مسئله جنگ غزه، موضوع ایران بار دیگر به عنوان یک تهدید امنیت سازی شده و اجماع سازی جهانی را به دنبال داشته باشد. سابقه این تحرکات نشان می‌دهد بروکسل نباید مسیرهای شکست خورده و تقابلی را برای چندمین بار بیازماید و همه این سناریوها محکوم به شکست است.
از تجربه های شما دیگران باید استفاده کنند. خب حالا یک تجربه رو من به خصوص یادداشت کردم، حرفیست که من مکرر با شماها و با مردم تکرار کردم، حالا هم همون حرف رو تکرار میکنم. این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب. از این تجربه آیندگان باید استفاده کنند. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده، کمک ما نمی کنن، هر جا بتوانن ضربه می زنن. اونجایی که ضربه نمی زنن اونجاییست که امکانشو ندارن، هر جا امکان داشتن ضربه زنن. این تجربه بسیار مهم است. مطلقاً نبایدی برنامه های داخلی رو به همراهی غرب موکول کرد و منوط کرد، چون قطعاً شکست میخوره، قطعاً ضربه میخوره. شما هم هر جایی که کارهاتون رو منوط کردید به غرب ناموفق موندید، هر جایی که بدون اعتماد به غرب خودتون قد علم کردید و حرکت کردید موفق شدید. نگاه کنید کار کرده دولت های 11 و 12 هم اینجوریه، هر جا شما موضوعات رو به توافق با غرب و با مذاکره با غرب و با آمریکا و اینها موکول کردید، اونجا موندید، نتونستید پیش برید. هر جایی چون اونا نمی کنن دیگه، کمک نمی کنن، دشمنی دشمنن دیگه. هر جا نه شما از اونا قطع نظر کردید، خودتون راه افتادید از شیوه های مختلف، هزار تا راه وجود داره. اینجور نیستش که یک راه، نه، راه های مختلف وجود داره. انسان ها فکر کنن راه های گوناگونی برای زندگی شخصی و اجتماعی و مدیریتی پیدا خواهند کرد. هر جا اینجوری حرکت کردی، پیشرفت کردی.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. درود بی پایان بر شما که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. چنانچه در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید، از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 میتونید به ما پیامک بدید و در مورد برنامه‌ها اظهار نظر کنید، و یا اینکه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو نظر خودتون رو بفرمایید. ساعت 8:51 است. همچنان همراه رادیو گفتگو بمونید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم.
بیا، ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه. مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه، یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خنثی کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم بنده. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید، 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشوند. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تزریق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشوند. در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت و حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون این که آمدن قبلها، سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، از سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شر یه نقشه خطرناک. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاصره را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند. ناچارند منطقه را تخلیه کنند. آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
ويلاه يا ليث الحشد ابو مهدي ابو عميد النصر والمجد ابو مهدي عميد النصر والمجد ابو مهدي سليماني اخا ابو مهدي ابو مهدي
سليماني اخا ابو مهدي ابو مهدي اخا
سليماني اخا ابو مهدي ابو مهدي اخا سليماني ويلاه يا ليت الحشد ابو مهدي ابو مهدي ويلاه يا ليت الحشد ابو مهدي ابو مهدي عميد النصر والمجد ابو مهدي طوب الشهاده لاقله ابو مهدي يم السليمان اعتلى ابو مهدي دم امتداد الكربله ابو مهدي ابو مهدي يم مثل ما ذل ينوجه ابو مهدي ابو مهدي سليماني اخا ابو مهدي ابو مهدي اخا سليماني سليماني اخا ابو مهدي سليماني
أخا أبو مهدي أبو مهدي أخا سليماني
قاسم تحدك الخطر سليماني قاسم تحدك الخطر سليماني واستشهدوا جسمه وذار سليماني مثل القمر شطا بتا سليماني جرح القتيل الطفيرت سليماني سلیمانی سلیمانی اخا ابو مهدی ابو مهدی اخا سلیمانی.